جریزی مبتنی بر برنامه استفاده کنید. امیدوارم روزی فرا برسد که مردم و صاحب نظران بدانند هر ریال از منابع بودجه عمومی که سرمایه ملت ایران است برای تحقق کدام هدف هزینه می شود و چه تأثیری در ارتقاء کارایی و اقتدار نظام و رشد اقتصاد ملی دارد و در چه نقطه‌ای از بهره‌وری قرار گرفته است. مردم شریف، نمازگزاران عزیز، آن روز روز جشن ملی و حرکت به سمت نظام اداری و مالی و اقتصادی در تراز انقلاب اسلامی است که متاسفانه با او فاصله داریم. ثالثاً با الهام از بیانات رهبری معظم به منظور ارتقاء شفافیت و جامعیت بودجه و پیشگیری از تحمیل ناترازی بودجه به بانک ها و بنگاه ها منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در تبصره 14 و منابع و مصارف بند 1 تبصره 1 و طرح‌های محرومیت زدایی، طرح‌های پیشران، یارانه‌های پرداختی بابت خرید تضمینی گندم، تأمین برق، آب و تعهدات سالانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به صورت کامل در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی کشور منعکس کنید. بودجه باید شفاف باشد، باید مردم بدانند کشور چگونه اداره می شود، با چه هزینه اداره می شود. عدم شفافیت در بودجه آغاز ناکارآمدی ها و ناترازی هاست. یکی از علل کسری بودجه این عدم شفافیت است. رابعاً کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین مسائل امروز اقتصاد ایران مستلزم همکاری کامل دولت و مجلس، داشتن برنامه جامع با هدف کنترل کسری بودجه، ناترازی بانک ها، ناترازی بنگاه ها و صندوق های بازنشستگی و مهار رشد نقدینگی است که مسیر ثبات در اقتصاد کلان را هموار می سازد و موجب فراهم آمدن زمینه مهار تورم می گردد. امیدوارم نمایندگان محترم ملت و دولت محترم با بالاترین سطح همکاری و مشارکت در مسیر تحقق این هدف گام بردارند. برادران، خواهران عزیز، با ثبات در اقتصاد کلان زمینه رشد اقتصادی پرشتاب و پایدار که دغدغه اساسی رهبر معظم انقلاب است فراهم خواهد آمد. اما در حوزه دوم، اولا از نگاه قرآن کریم قدرت اقتصادی، بنیه مالی، پایه و اساس و از عوامل کلیدی قوام و پایداری حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی است. همان گونه که کعبه اساس و قاعده قوام و پایداری حیات انسانی و جوامع اسلامی است، منابع مالی، قدرت اقتصادی، رکن رکین، ستون فقرات فرد و جامعه است. این است که در طول یک دهه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رشد اقتصادی، بزرگ شدن حجم اقتصاد ملی، افزایش درآمد سرانه و کاهش شکاف طبقاتی، آن هم با نگاه درست به خلق اقتصاد مبتنی بر تولید و ارزش افزوده بالا پای فشرده اند و بر حرکت به سمت شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان تأکید فرموده اند. در نشست اخیر با فعالان اقتصادی و مدیران ارشد اقتصادی، آینده کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی دانستند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه تأکید فرمودند حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانواده‌ها رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است. ایشان جبران عقب ماندگی کشور در سال‌های گذشته را مرهون تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در طول یک دهه دانستند. از نگاه رهبر معظم انقلاب، رفع فقر، تأمین رفاه و آسایش مردم، ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان، ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص، استفاده شایسته از ظرفیت نیروی انسانی جوان، عالم و پرظرفیت کشور برای ساخت ایرانی ثروتمند را از مهمترین علل نیاز به رشد اقتصادی پرشتاب و پایدار ذکر کردند و بر این مهم تأکید فرمودند. ایشان با ترسیم نقشه راه برای تحقق این هدف والا بر رعایت اصول ذیل تأکید نمودند. بنده عناوین این اصول را ذکر می‌کنم و ان شاء الله توفیقی داشتم در خطبه دیگر یا خطبه‌های دیگر به او خواهم پرداخت. یک، چشم‌انداز و برنامه بلند مدت در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی، نگاه روزمره نظام اداری و سیاسی و اقتصادی کشور را فشل می کند. ما نیازمند به نگاه‌های بلند مدت هستیم. دو، کوچک شدن حجم دولت و بزرگ شدن اقتصاد غیر دولتی با سیاست گذاری، هدایت و حمایت و نظارت حاکمیت و اجرای درست و همراه با انضباط سیاست‌های کلی ذیل اصل 44. سوم، ارتقاء بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید. چهارم، بهبود فضای کسب و کار با اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات و ثبات در قانونگذاری و گسترش پنجره واحد خدمات و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در تمام بخشها. پنجم، تولید محصول، کالا و خدمات با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت تمام شده با هدف افزایش سهم اقتصاد ایران در بازار پررقابت جهانی. ششم، اهتمام به تأمین مالی فعالیت‌های بخش خصوصی و ارتقاء ظرفیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بخش غیر دولتی اقتصاد. هفتم، حذف مداخلات سلیقه‌ای و بیمورد نهادهای نظارتی و غیر نظارتی. و نهایتاً ارتقاء دانش، تولید علم و تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی علم. اینها اصول مهمی بود که بر آن تأکید فرموده اند و انشاءالله در خطبه های دیگر به او خواهیم پرداخت. بنده فکر میکنم بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیوست اقتصادی بیانیه چله دوم انقلاب است. پیوست اقتصادی بیانیه گام دوم برای تحول و حرکت به سمت قله هاست و باید قوای سگانه، همه دستگاه ها، فعالان اقتصادی، نخبگان علمی، حوزوی و دانشگاهی، نخبگان سیاسی، پیشتازان در حوزه دانش و ابتکار و خلق ثروت، این بیانات رو به عنوان یک دستورالعمل فراروی خود قرار دهند و از تمام ظرفیت کشور برای خلق اقتصاد بزرگ و رشد اقتصادی در اندازه انقلاب اسلامی، در اندازه این قدرت بالنده سیاسی قدم بردارند. انقلاب، سروران عزیز، انقلاب در عرصه‌های سیاسی، علمی، زیرساخت‌های اقتصادی، خلق ثروت، خلق یک قدرت دفاعی بزرگ، آفرینش وحدت در امت اسلامی، پیروزی در صحنه‌های گوناگون بر استکبار جهانی و قدرت‌های بزرگ امروز جهان دارای جایگاه ویژه‌ای است. من در حوزه اقتصادیش اشاره می کنم، در یک دقیقه با عرایزم رو تمام کنم. جوانان عزیز، دانشگاهیان، در سال 1357، سال پیروزی انقلاب، که صادرات نفت حدود 4 میلیون بشکه در روز بود، جمعیت ایران تقریبا نصف جمعیت امروز کشور، حجم صادرات کشور ایران، صادرات غیر نفتی ایران در سال 1357 543 میلیون دلاره. این در حالی است که همه دنیا برای شاه کف می‌زدند، همه قدرت‌های بزرگ از او حمایت می‌کردند. ارزش کالا به کالا، واردات کالا به ایران در سال 1357 543 میلیون دلار صادرات، 10 میلیارد و 400 میلیون دلار واردات. این تراز تجارت خارجی ما بود، یعنی تمام پول نفت برای واردات کالاهای مصرفی، نه سرمایه گذاری برای رشد اقتصاد هزینه می شد. کل حجم اقتصاد ایران در سال 57 معادل 10 میلیارد دلار و 900 میلیون دلاره. امروز سال 1300 با این تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده، صادرات ایران بیش از 100 میلیارد دلار، صادرات حجم تجارت خارجی ایران بیش از 100 میلیارد دلار است. ارزش تجارت خارجی ایران در سال 1399 73 میلیارد دلار بوده، در سال 1400 38% افزایش داشته است. در نیمه اول سال 1301 ارزش تجارت خارجی ایران نسبت به سال 1400 13% افزایش داشته. خدایا ما رو در این ردا ثابت قدم و استوار بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
دوستان گرامی، همراه بودیم با خطبه های نماز جمعه تهران که از زبان خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی شنیدیم. اینجا رادیو معارف هست، همراه شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه های این شبکه. با ما باشید و تا انتهای این بخش ما رو همراهی بفرمایید. خب میریم به سراغ روایت کتاب سرباز کوچک امام که از شما گرامیان دعوت میکنم با این برنامه 10 دقیقه همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام نوشته فاطمه دوستکامی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. این کتاب مجموع خاطرات آزاده پرآوازه آقای مهدی طهانیان اردستانیه. در دو برنامه قبل زندگی مهدی رو از تولد تا دوران کودکی و ورودش به دبستان شنیدید و با بعضی از فعالیت‌های انقلابی اون بر ضد حکومت شاه آشنا شدید و حالا ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت سوم. شب بود، مردم تو مسجد جامع شهر جمع شده بودن و به حرفای حاج آقا عباس گوش می‌کردند. روحانی مبارز روی منبر نشسته بود و درباره تازه ترین اعلامیه امام حرف می زد که یه دفعه مامورای ژاندارمری مسجد جامع رو محاصره کردن و وارد حیاط شدن. خیلی زود چند تا از قدیمی های مسجد لامپا رو خاموش کردن و تو تاریکی شب حاج آقا عباس رو از در پشتی و مخفی مسجد بیرون بردن. وقتی دست مامورا به روحانی مبارز نرسید به سمت مردم رفتن. مردم با شعارهای الله اکبر و درود بر خمینی و مرگ بر شاه از مسجد بیرون رفتند. مامورا با دیدن شور و هیجان مردم تیر هوایی شلیک کردند. می‌خواستن اونا رو بترسونن و متفرقشون کنن. سال 1357 بود و اوضاع شهر ناآروم. خبر تظاهرات مردم تو شهرهای دیگه و کشت و کشتاری که شاه به راه انداخته بود دهن به دهن می‌چرخید. اسم امام سر زبونا افتاده بود. مردم هر روز تو گوشه کنار شهر جمع می شدن. مهدی هم بین اونا بود و هر روز تو تظاهرات شهر شرکت می کرد. مهر سال 1357 بود. مهدی و همکلاسیاش ارشد دبستان مصطفوی بودن. مهدی وقتی کلاس اولیا رو می دید یاد روزای اول مدرسه می افتاد. روزایی که کلی زحمت کشید تا راه مدرسه رو یاد بگیره و گم نشه. شروع حال انقلابی مردم هر روز بیشتر از قبل می شد. بگیر و ببندها تو شهر سفت و سخت‌تر شده بود. به ژاندارمری دستور داده بودن که به هیچ حرکت مشکوک و انقلابی رحم نکنن و هر قائله ای رو سری جمع کنه. معلوم بود اتفاقی بزرگ در راهه. بچه های دبیرستان سینا مدرسه رو تعطیل کرده بودن. مهدی به همت و اتحاد اونا قبطه میخورد. خودش رو تو مدرسه تنها احساس میکرد. تو مدرسه اونا بچه‌هایی که دنبال مسائل انقلاب بودن به تعداد انگشتان دستم نمیرسیدن. اولین روزای آذر سال 1357 بود. یه روز موقع برگشتن از مدرسه مهدی رو کرد به پسرعموش حجت و گفت
میخوام یه کاری بکنم. مثلا چی کار؟ به موقعش میفهمی. فقط بگو روت حساب کنم یا نه.
تو که میدونی پسر چرا میپرسی؟ معلومه دیگه هستم.
ببین حجت، کار این دبستان شادوس باید یه سره بشه. به هر قیمتی که شده باید مدرسه رو تعطیل کنیم.
چطوری؟
من فکرشو کردم. جمعه منتظر باش میام دنبالت.
یه روز مونده به جمعه ننه حمیده فوت کرد و مراسمش تبدیل شد به تظاهرات کوچیکی بر ضد حکومت شاه. مهدی تو مراسم آروم و قرار نداشت. مردم تو مسیر 2-3 کیلومتری خونه پدر بزرگ مهدی تا سر مزار ننه حمیده الله اکبر میگفتن و گاهی هم شعار مرگ بر شاه میدادن. غروب پنجشنبه بود که مهدی رفت دم خونه عموش و حجت رو صدا زد. هنوز از آن نگفته بودند که مهدی و حجت به سمت مسجد حضرت ابوالفضل محله راه افتادن. همین که به مسجد رسیدن صدای اذان بلند شد. مهدی و حجت قدم تو مسجد گذاشتن. بعد از نماز مهدی رو کرد به حجت و گفت
فردا صبح زود حاضر باش، میام دنبالت بریم جایی.
کجا قراره بریم مهدی؟
مدرسه.
فردا جمعه است، بریم مدرسه چی کار؟
میدونم، بهت گفته بودم کار دارم.
آه یادم اومد. باشه باشه، صبح زود آماده میشم.
عقربای ساعت 7 صبح جمعه رو نشون میداد که مهدی از خونه بیرون رفت. چند تیکه لاستیکی که از گود آپاراتیا جمع کرده بود ریخت تو کیسه پلاستیک و راه افتاد سمت خونه عمو ماشالله. وقتی رسید چند ضربه به در زد. حجت در باز کرد.
پس کجای مهدی؟ خیلی وقت تو آیات منتظرم. خدا وجه باید زود بریم مدرسه.
هر دو راه افتادن سمت مدرسه. دیوار دبستان مصطفوی به سمت زمینای کشاورزی بود. مهدی و حجت با اینکه میدونستن جمعه است و مدرسه تعطیله بازم احتیاط کردن. کمی که گذشت از دیوار مدرسه بالا رفتن و پریدن تو حیاط. هیچ خبری نبود. فراش مدرسه در قفل کرده بود و رفته بود خونش. مهدی و حجت با احتیاط گشتی تو حیاط زدن و وقتی مطمئن شدن جز خودشون کسی تو مدرسه نیست رفتن سمت در ورودی راه رو. بعد شیشه رو شکستن و در رو باز کردن و رفتن تو راه رو. لحظه ای به دوربرشون نگاه کردن. نمیدونستن از کجا شروع کنن. مهدی رو کرد به حجت و گفت
بریم تو کلاسا.
هر دو رفتن سمت کلاسا. مهدی رو کرد به حجت
باید اول عکسای شاه از دیوار برداریم.
مهدی من قلاب میگیرم تو برو بالا.
حجت اینو گفت و زود دو دستش رو به حالت قلاب به هم چسبوند و کنار دیوار ایستاد. مهدی کفشش رو کند و پاشو گذاشت و قلاب دست حجت و با یه خیز خودش رو کشید بالا. بعد قاب عکس رو از روی دیوار کند و پرت کرد وسط کلاس. قاب عکس شاه چند تیکه شد و هر تیکش افتاد گوشه کلاس. مهدی یه تیکه لاستیک و آتیش زد و گذاشت زیر قاب عکس شاه. خیلی زود قاب عکس آتیش گرفت و دود تو کلاس پیچید. مهدی و حجت رفتن سراغ کلاسای دیگه. دیگه هیچ عکس روی دیوار کلاسا باقی نمونده بود و تو آتیش میسوخت. مهدی و حجت وقتی خیالشون از کلاسا راحت شد رفتن سراغ دفتر مدرسه. دوباره حجت قلاب گرفت و مهدی عکس شاه از دیوار پایین آورد. بعد هم با کمک حجت میزا و صندلیا رو وارونه کردن و شیشه های اتاق رو شکستن. وقتی خیالشون از به هم ریختگی مدرسه مطمئن شد دویدن سمت حیاط و از دیوار پریدن بیرون و دویدن سمت خونه‌اش. مهدی و حجت مطمئن بودند که مدرسه به این زودی ها سرپا نمیشه. صبح شنبه بود و تو حیات مدرسه قوقا. هیچ کس حق نداشت وارد راه رو بشه. بچه ها تو حیات ایستاده بودن و از اتفاقی که تو مدرسه افتاده بود حرف می زدن. مدیر و ناظم در رفت آمد بودن. خون جلوی چشمشون رو گرفته بود. گاهی نگاه غضبناکی به بچه ها می انداختن و زیر لب چیزی می گفتن. کمی که گذشت یکی از بچه ها گفت
یعنی کی این کار کرده؟
هر کی این کار کرده همه بدبخت شدیم. پوستمو کنده.
بچه ها پش می کردن که صدای فریاد آقای مالکی بلند شد.
صف ببندیم ببینیم.
با صدای فریاد آقای مالکی همه مرتب تو صف ایستادن. آقای مالکی گفت
ما که می دونیم این غلط اضافی کار کیه. فقط دلمون می خواد خودش بیاد و بگه. اگه خودش بیاد و اعتراف کنه قول می دیم کاری به کارش نداشته باشیم. اما اگه نیاد خودمون میریم سراغش و پدرش رو در میاریم.
با شنیدن این حرف مهدی که تو صف ایستاده بود با خودش گفت
دروغ میگه. آقای مالکی نمیدونه کاری کیه. به نظرم اصلا شک داره کار بچه های مدرسه خودمون باشه.
مهدی تو فکر بود که با صدای آقای مالکی به خودش اومد.
از امروز تا وقتی که خبرتون کنی مدرسه تعطیله. میخوام تو این چند روز تعطیلی کسی که این خرابکاریو به بار آورده ببریم تعبیل جاندار مری بدیم. کارمون که تموم شد و مدرسه سر و سامون گرفت خبرتون میکنیم.
با شنیدن این حرف قند تو دل مهدی آب شد و با خودش گفت
خدای شکرت بالاخره همونی شد که میخواستم. حالا با خیال راحت میتونم برم تظاهرات. تازه میتونم چند تا بچه های مدرسه هم با خودم ببرم.
بیرون مدرسه بچه ها خوشحال از این تعطیلی بی مقدمه کتاب و دفتراشون رو مینداختن هوا و بالا پای میپریدن. مهدی از مدرسه بیرون رفت و منتظر حجت ایستاد. وقتی حجت رسید لبخند معنیداری زد. بعد دستشو تو هوا تابی داد و دستشو کوبید کف دست مهدی. هر دو می دونستن نباید تو جمع حرفی بزنن. دیوار موش داشت و موشم گوش. هیچ کدوم فکر نمی کردن که ممکنه تعطیلی مدرسه ماها طول بکشه و وصل بشه به پیروزی انقلاب اسلامی. دوستان عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک ما خدا نگهدار.
اینم از روایت کتاب سر